سرسپانه با خبر امروز.
متاسفانه در جهان امروز شاهد حاکمان
رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه سیاست‌های یکدیگر موضع گرفتند. دو مقام ارشد آمریکا از طرح اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه ایران انتقاد کردند. رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه آلمان در نشست سازمان ملل از برجام دفاع کردند. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رئیس جمهوری ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنرانی‌های جداگانه‌ای به انتقاد متقابل از سیاست‌های تهران و واشنگتن پرداختند. دونالد ترامپ حکومت ایران را به سرکوب مردم خود، فساد و دخالت در کشورهای دیگر نظیر یمن و سوریه متهم کرد و حسن روحانی آمریکا را به بدعهدی متهم کرد و گفت به دلیل نقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نمیتوان به دولت ایالات متحده اعتماد کرد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست‌ها در نیویورک همراه ماست. هانا، از اولین روز مجمع عمومی سازمان ملل چه خبر؟
صبح بخیر رویا. 73rd نشست سالانه رهبران کشورهای مختلف در نیویورک آغاز شد روز سه‌شنبه، همونطور که اشاره کردی بسیار روز پرکاری بود، چون نه تنها این سخنرانی سران هست که در جریان مجمع عمومی اتفاق میفته، بلکه نشست‌های جانبی متعددی هم هست که رهبران در اونجا تبادل نظر میکنند. در نشست سخنرانی سران اشاره شد که رؤسای جمهوری ایران و ایالات متحده یکی از مهمترین سخنرانی ها رو داشتند، اگرچه که کشورهای دیگری هم مثلا از جمله ترکیه یا قطر، کشورهای همسایه ایران، سخنرانی هاشون رو انجام دادن. در مورد ایران و آمریکا گمانه‌زنی های بسیار زیادی بود، اونطور که گمانه‌زنی شده بود که شاید فرصتی باشه این بار برای اینکه دو طرف رؤسای جمهوری ایران و آمریکا همدیگر رو ببینن، که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هر دو رئیس جمهور صحبت‌های سخت و منتقدانه از یکدیگه داشتند در صحن عمومی مجمع سازمان ملل متحد که در گزارش پیشرو میتونید بیشتر درباره اون ببینید.
بزرگترین گرد همایی دیپلماتیک یک بار دیگر در اینجا مقر سازمان ملل متحد که ده ها رهبر دنیا در آن سخنرانی می کنند.
روز سه‌شنبه با مهمترین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ آغاز شد. آقای ترامپ در این سخنرانی دقایق زیادی رو صرف ایران کرد.
Iran's leaders sow chaos, death.
رهبران ایران آشوب، مرگ و خرابی می‌آفرینند. آنها به همسایگان مرزها یا حق حاکمیت ملت‌ها احترام نمی‌گذارند. به جای آن، رهبران ایران از منابع ملت برای غنی کردن خود استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و ورای آن خشونت می‌پراکنند.
ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از ایران سخن گفت و از این گفت که چرا به نظر او تهران به میز مذاکره باز خواهد گشت.
وضعیت ارز آنها خیلی خراب است. همه چیز در ایران در حال از هم پاشیدن است. آنها واقعا باید سربازانشان را بازگردانند، چون چاره ای ندارند. چون در همه شهرهایشان شورش شده. آنها مشکلات دیگری هم دارند. برای همین دیگر آنچنان به مدیترانه نگاه نمی کنند. برای همین من فکر می کنم آنها در مقطعی خواهند خواست که مذاکره کنند. ما تا اینجا جواب رد داده ایم و این من بودم که گفتم نه، نه آنها. رسانه ها این را غلط گزارش کردند.
چند ساعتی طول کشید تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت تریبون قرار بگیره و پاسخ خودش رو به همه صحبت هایی که دونالد ترامپ و مقام های آمریکایی در این مدت درباره ایران کرده بودند بده. آقای روحانی اگرچه که از موضع ایران دفاع کرد و بارها گفته بود که به میز مذاکره نمیره چون آمریکا حسن نیت نداره، اما گفت از همین مقر سازمان ملل متحد میخواد باب گفتگو رو باز بکنه.
سخن ما روشن است. تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.
بسیاری چشم انتظار این دو سخنرانی بودند، اما در نهایت نه تنها در راهروی سازمان ملل بلکه در عرصه تصمیم گیری هم به نظر نمی آید مسیر این دو رئیس جمهور در این مجمع عمومی به هم نزدیک شده باشد.
خب گزارشی از هانا کاویانی بود که با هم دیدیم. در دقایق پیش رو جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل همراه ماست. آقای روشندل، صحبت‌های روز گذشته دونالد ترامپ و حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل چه تأثیری از نگاه شما بر وضعیت روابط ایران و آمریکا و چالش‌های این دو کشور خواهد داشت؟
با سلام، به باور من چرخش معکوسی در حرف‌های هر دو طرف دیده شده که به شروع یک رابطه و گفتگوی سازنده خیلی کمک نمی‌کنه. پیام‌های قبلی ترامپ در مورد آمادگی برای مذاکره بی قید و شرط با ایران و حتی آخرین پیام توییتری که تلیان صبح روز اجلاس روحانی رو دوست داشتنی توصیف کرده بود، تبدیل شد به مذاکره به شرط تغییر رویه ایران. در کنار این تغییر لن، طوفان انتقادات، تهدید حریم‌های شرق، حتی دعوت از سایر کشورها برای منزوی کردن ایران هم مطرح. در مقابل خالص کرده چهره‌ای از این نشون بده که مخالف تروریسم است، حامی حقوق بشر است، متحد بین‌المللی و دوستدار نظام بین‌المللی است. الان بر اون گفته شد که ایران به شرط بازگشت آمریکا به توافقنامه اتمی برجام حاضر به مذاکره با آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در لابلای واژه‌های روحانی شما شدیدترین انتقادات رو از شخص ترامپ و سیاست آمریکا در قبال مسئله فلسطین مثلا می‌بینید. هر دو طرف وضعیت تهاجمی و دافعه دارن و اینها علائم مثبت و امیدوارکننده نیستن، مگر اینکه به این باور باشیم که اوج تخاصم میتونه آغاز تفاهم باشه.
آقای روشندل، به بخش مهمی از دو سخنرانی اشاره کردید. آیا در وضعیت کنونی احتمال اینکه طرفین سر میز مذاکره بنشینند و اختلافاتشون رو کنترل و مدیریت کنند وجود داره؟
من فکر میکنم برخلاف مورد کره شمالی که مذاکره تقریبا غیر منتظره شروع شد، در اینجا میز مذاکره وجود نخواهد داشت مگر اینکه کارت‌های بازی قبلا روی اون میز چیده شده باشه. نگاهی بکنیم به نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس سازمان ملل. نزدیک شدن تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به بعضی از اندیشکده‌ها مانند اتحاد برای ایران غیر اتمی، حضور نمایندگانی از عربستان، امارات متحده و اسرائیل به عنوان اهرم فشار به آمریکا نشون میده که هر قد مذاکره به عقب بیفته، شرایط برای شروع اون مشکل‌تر میشه. نقطه نظرهای مخالفی که در اطراف شخص ترامپ داره شکل میگیره میتونه تأثیر بگذاره به تصمیم و نظر شخص ترامپ که خواهان مذاکره بوده. به هر حال نتایج نشست شورای امنیت که تا چند ساعت دیگه تشکیل میشه میتونه تا حدی تأثیر داشته باشه، اگر اونجا تقابل احتمالی قدرت‌های دارای حق وتو رو در نظر بگیریم و این رو هم در نظر بگیریم که ایران ممکنه منتظر سیگنال‌هایی از طرف اروپا و روسیه باشه بعد از این نشست که در اون صورت وارد مذاکره بشه. به هر حال در حال حاضر اگر این کانال‌های محرمانه وجود نداشته باشن و عمل نکنن، علامت مثبتی برای بازگشت به روی میز مذاکره مشاهده نمیشه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. در روزی که مجمع عمومی سازمان ملل شاهد برگزاری سخنرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود، گروه‌های از مخالفان جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی تجمع‌های اعتراضی داشتند. گزارش دیگری ببینیم از هانا کاویانی.
در حالی که سخنرانی‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه انجام می‌شد، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که خود را برانداز می‌دونند در مقابل این سازمان در خیابان زیر باران دور هم جمع شدند تا صدای خودشون رو به رهبران برسونند. گروه‌هایی که از یک سو مدافع براندازی با محوریت شخصی مثل رضا پهلوی هستند و گروه دیگر مثل این گروه که حامی شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلقه.
این همه جوانای مردم رو چرا کشتن؟ کجایی؟
کجایی؟ شاهنشاه، روحت شاد.
برای این اومدیم که نشون بدیم اینا باید برن، بحثم نداره، این رژیم باید بره.
پول آخونده رو که قطع بکنین دیگه نتونن خرج بکنن که بچه های ما رو بکشن، خب این کمک میکنه. الان بنزه کافی پول دارن آدم کشی میکنن دیگه، کلی این بابا از این آدم بیارن بچه ها ما رو میکشن.
این گروهی که الان اینجا میبینی همه افرادی هستن که به شورای ملی مقاومت هستن و به هر حال اینها در این هوای بارونی، در این هوای بعد از جاهای دور بالاخره آمدند و که بخوان صداشون رو برسونن. این که به چه شکلی گروه های دیگر بخوان با هم دیگه جمع بشن، این یک پروسه هستش که داره طی میشه و هر چقدر که ما جلوتر بریم من اطمینان دارم که نقاط مشترک ایرانی ها که به نظر من همون چیزایی هست که شورای ملی مقاومت صحبتشو داره میکنه برای همه روشن خواهد شد.
خامنه ای حیا کن کشور ما رها کن.
سپید دبید راه تو راه حق راه پیروزی.
اما ادامه خبرها، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور روز سه‌شنبه از طرح اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت و ارتباطات مالی ایران انتقاد کردند. آقای پومپئو در نشست اتحاد علیه ایران هسته‌ای در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه اقدام اروپایی‌ها برای ایجاد یک سازوکار ویژه همکاری بانکی و مالی با تهران غیر سازنده است گفت، اروپایی ها با این اقدام خود باعث تقویت ایران به عنوان مهمترین دولت حامی تروریست می شوند.
ایالات متحده به تلاش های بین المللی برای تغییر رفتار ایران از طریق فشار، بازدارندگی و حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. ما خواهان حضور همه کشورها در این ائتلاف هستیم. این جزو مهمترین اولویت‌های دیپلماتیک رئیس جمهوری آمریکا است.
آقای بولتون هم در این نشست با اعلام اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران حد اکثری، بی‌رحمانه و شدید خواهد بود گفت، آنهایی که در این شرایط می‌خواهند به ایران تسهیلات مالی و بانکی ارائه دهند باید خود را برای خطرات این کار آماده کنند. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت، ما اجازه نمی‌دهیم تحریم‌هایمان توسط اروپا یا هر کس دیگری نقض شود. روز دوشنبه در پی نشست وزیران خارجه پنج کشور باقی مانده در برجام و محمد جواد ظریف طرفین بیانیه‌ای صادر کرده و در آن بر تعهد خود به پیگیری اقدامات مشخص در جهت پرداخت پول و تداوم صادرات نفت ایران تاکید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کردند. رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از تصمیم همتای آمریکاییش برای لغو برجام تاکید کرد که برخوردهای به گفته یک طرفه و قانون جنگل نمی‌تواند به حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران منجر شود. آقای مکرون با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت ما می‌دانیم توافق 2015 وین ایران را که در مسیر دستیابی به ظرفیت استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای قرار داشت متوقف کرد. او خواستار گفتگو و چند جانبه‌گرایی در این باره شد. وزیر خارجه آلمان نیز با بیان اینکه ضروری است توافق هسته‌ای با ایران همچنان حفظ شود گفت با خروج تهران از این توافق و تلاش احتمالی آن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ثبات کل منطقه به خطر می افتد و این اتفاق کل منطقه را مشتعل خواهد کرد. فرانسه و آلمان ضمن دفاع از برجام خواهان توقف برنامه موشکی بالستیک ایران، تغییر رفتارهای بگفته آنها مخرب ایران در منطقه و آمادگی تهران برای توافقی گسترده تر از برجام شدند. به دنبال حمله مسلحانه 31 شهریور ماه به مراسم رژه نظامی جمهوری اسلامی ایران در اهواز، شورای امنیت سازمان ملل و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی در آمریکا این حمله را محکوم کردند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه و شماری دیگر از مقامات ایران، دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کردند، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به همین منظور انتشار داد، با تروریستی، شنیع و بزدلان خواندن حمله اهواز اعلام کرد که آن را شدیداً محکوم می‌کند. در بیانیه اعضای شورای امنیت بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در تمام اشکال و مصادیق آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی است. شورای امنیت در این بیانیه تصریح کرده است که هر گونه عمل تروریستی صرف نظر از انگیزه، مکان، زمان و کسی که مرتکب آن شده اقدامی مجرمانه و غیر قابل توجیه است. شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای که در روزهای پیش رو با ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران برگزار می‌کند، قرار است موضوع اعمال تحریم‌ها بر حکومت ایران را بررسی کند. آمریکا هم‌اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیر خود عوامل حمله را افرادی خواند که به گفته او دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است.
تا حالا اونی که تا امروز به من اطلاع دادن کار همین کسانی است که هر جا گیر میکنن تو سوریه و عراق آمریکایی‌ها میرن نجاتشون میدن، کار اوناست. اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربی است.
در ایران سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای از آنچه مثلث شیطانی غربی، عبری و عربی خواند، هدف حمله را پیگیری پروژه انتقال ناامنی به داخل ایران عنوان کرد و هشدار داد منتظر واکنش سخت ایران باشند. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده این اتهامات مقامات ایران را مضحک توصیف کرد و گفت نگران تهدید سپاه پاسداران در مورد واکنش نشان دادن به آمریکا نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون مدرکی دال بر اظهارات و اتهام‌های خود ارائه نکردند. پیشتر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و مایک پومپئو وزیر خارجه این اتهام‌ها را رد کردند. ایران در روزهای اخیر علاوه بر اتهام زدن به عربستان، امارات، اسرائیل و آمریکا، سفیران هلند و دانمارک و همچنین کاردار بریتانیا در تهران را نیز احضار کرده است. حمله مسلحانه روز شنبه افراد ناشناس به رژه نظامی در اهواز تا کنون دست کم 24 کشته و نزدیک به 69 زخمی بر جا گذاشته است. علاوه بر این 5 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. کیان منوی، رادیو فردا.
در شرایطی که بعد از موج تازه تحریم ها و افزایش بی‌رویه قیمت ارز تهیه لوازم یدکی کامیون دشوار شده، کامیونداران در ایران از اوایل هفته دوباره دست به اعتصاب زدند. اعتصاب تازه کامیونداران حتی تهدید شدید دادستان شیراز رو در پی داشته. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
سر گذاشت. کم بوده قطعات یدکی به ویژه لاستیک، دو برابر شدن قیمت خرید کامیون نو و افزایش دیگر هزینه ها مانند عوارض بالای جاده‌ای و افزایش دلالی بار، مشکلاتی که باعث اعتراضات کامیونداران در ایران و اعتصاب آنها شده، مسائلی که بعد از موج اول تحریم ها و افزایش بی‌رویه قیمت ارز تشدید هم شده است. در ایران بیش از 202,000 کامیون فرسوده وجود دارد و مشکلات کمبود لوازم یدکی و مسائلی که بر سر تولید، مونتاژ یا واردات این لوازم بعد از تحریم‌ها به وجود آمده باعث شده معضلات بسیاری برای کامیونداران به وجود بیاید. از سوی دیگر امکان خرید کامیون نو نیز برای کامیونداران سخت‌تر از گذشته شده، چرا که قیمت کامیون نو 2 تا 3 برابر افزایش یافته و برخی شرکت‌های خارجی مانند ولوو سوئد نیز بعد از تحریم‌ها در حال ترک ایران هستند. یکی از مشکلات اصلی کامیونداران مسئله تامین لاستیک برای خودروهای سنگین است، مسئله‌ای که مهمترین مانع برای فراهم کردن آن تامین ارز برای واردات لاستیک محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی پیش از این به رانندگان وعده داده بود طرحی را دنبال می‌کنند که انجمن صنفی رانندگان بتواند با ارز دولتی لاستیک وارد کند.
قرار شد با اولویت ویژه بحث ارز لاستیک به اصطلاح تخصیص پیدا بکنه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، ما الان مقداری لاستیک در گمرکات کشور هست، انشالله هر چه سریعتر این لاستیکایی که الان در گمرکات کشور هست بیاد و ما بتونیم توزیع بکنیم بین رانندگان. یک قسمتی
از اما گروهی از کامیونداران در شهرهای مختلف ایران از روز یک شنبه اول مهر ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند. در برخی از شهرها این اعتصاب از یک روز قبل‌تر آغاز شده بود. پس از آغاز موج جدید اعتصاب کامیونداران، برخی مسئولان قضایی دست به تهدید زدند. روز گذشته علی صالحی دادستان شیراز با صدور بیانیه‌ای کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. به گزارش ایسنا، در بیانیه آقای صالحی گفته شده با افرادی که به گفته او با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمات رسانی کامیون‌ها و تردد آنها جلوگیری کنند برخورد جدی خواهد شد. دادستان شیراز حتی عنوان کرده که اعتصاب کنندگان ممکن است حکم محارب پیدا کنند که در قانون مجازات اسلامی میتواند حتی اعدام در پی داشته باشد. اما اگر کامیونداران دیگر اقدام به اعتصاب نکنند و دست از آن بردارند، هم مشکلات موجود شاید باعث توقف حرکت کامیون‌های آنها شود. مسئله‌ای که محمد جواد اترچیان، دبیر انجمن شرکت‌های حمل و نقل در ایران، به آن اشاره کرده. او گفته اعتصاب نمی‌کنیم، اما اگر کمک نرسد، بسیاری از کامیون‌های ایرانی زمین‌گیر خواهند شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی و دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، کاربران ایرانی با هشتگ نو سانکشن نو وار در خصوص تبعات جنگ و تحریم ابراز نگرانی کردند. در مقابل گروه دیگه با هشتگ ایران رژیم چینج یا همون تغییر رژیم ایران، این گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو بازنشر می‌کردند. رژیم ایران بذر مرگ و نابودی می‌پاشد. گرچه با حساب گفته‌های دو رئیس جمهور ایران و آمریکا در بوته نقد و نظر کاربران بوده و هنوز هم ادامه داره، اما همچنان حدس و گمان ها درباره مذاکره این دو رئیس جمهور و همچنین واکنش ها به حمله مرگبار در اهواز جزو هشتگ های داغ شبکه های اجتماعی بود که مهتاب وحیدی راد به اونها پرداخته.
هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است و بحث‌ها در این باره داغ. نشستی که فرصتی است برای دیدار و مذاکره میان رهبران جهان و امسال هم مانند سال‌های گذشته دیدار رهبران ایران و آمریکا از موضوعاتی است که توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خودش جلب کرده. دونالد ترامپ و حسن روحانی هر دو در نیویورکند، اما گفتند دیدار نمی‌کنند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با همتای ایرانی خود ابراز آمادگی کرد و حتی وزیر خارجه آمریکا از آمادگی برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. حسن روحانی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC از رد این دیدار خبر داد. ساعتی بعد دونالد ترامپ هم توییت کرد که برنامه‌ای برای این دیدار ندارد. با این حال برخی از کاربران همچنان امیدوارند که مذاکره ای صورت گیرد تا شاید گرهی از مشکلات اقتصادی ایران باز شود، مثل علی که توییت کرد آقای روحانی لجاجت رو کنار بگذارید و مذاکره کنید. اما مهدی گفت هشدار، نظر صریح رهبر این است که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. این به گفته او به منزله حکم حکومتی است. اما در این میان حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز همچنان بحث داغ در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی است، به خصوص پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران که گفت مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد، که این اظهارات واکنش کاربران را به دنبال داشت. تعدادی از کاربرانی که هوادار رهبر ایرانند با استفاده از هشتگ گوشمالی سخت برای دشمن خط و نشون کشیدن، مثل محمد حسینی که نوشت حرف رهبر ایران ردخور نداره و این بارها ثابت شده تروریست ها و حامیان آنان منتظر گوشمالی سخت باشن. آسد پویان حسین پور از کاربران فعال در توییتر هم گفت گوشمالی سخت تهدید نیست، یک خبر است. سجاد ایزدپناه هم با انتشار این عکس نوشت گوشمالی سخت به این قدرت خواهد بود. اما برخی دیگر از کاربران از کوبیدن بر تبل جنگ انتقاد کردند، مثل رضا فرهادی که گفت اهواز جنگ رو دوباره به تصویر کشید، آقایان جنگ طلب، آقایانی که میگویید مملکت شهید میده، تحویل بگیرید. کاربری با نام نسل سوخته هم توییت کرد از حکومتی که برای آغاز جنگ یادواره میگیره و مقاماتش گرد هم میان و جشنی رو با مضمون رژه برگزار میکنن چه انتظاری میتوان داشت جز جنگ افروزی و اقدامات جنگ طلبانه. کاربری با نام دست تقدیر هم اهواز رو پاره تنش توصیف کرد، اما همزمان نوشت نه به اعدام، نه به ترور، نه به جنگ.
خب از شبکه‌های اجتماعی که بگذاریم ببینیم نشست مجمع عمومی سازمان ملل در روزنامه‌های صبح امروز چه بازتابی داشته. همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات و سخنان آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. اغلب روزنامه‌ها در صفحه‌ای که خودشون بخشی از سخنان آقای روحانی رو منعکس کردن، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت که به کلی صفحه‌ای که خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و سخنان او در مجمع عمومی سازمان ملل با این تیتر که گفتگو رو از همینجا آغاز می‌کنم، و البته روزنامه کیهان نوشته که آقای روحانی گفته که ما در قبال هر حرکتی که آمریکا انجام بده، اگر تهدید کنه ما تهدید میکنیم، اگر نقض کنه ما نقض میکنیم و در قبال هر عمل همون عمل رو انجام خواهیم داد. روزنامه جهان صنعت نوشته که بعد از این ماجرای سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل و در واقع همزمان با اون قیمت دلار در بازار ارز تهران به 17000 تومان رسید. این روزنامه نوشته که چند روز پیش قیمت دلار 15000 تومان بود. یک روز قبل از این سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل به 16000 تومان رسید و روز گذشته هم به 17000 تومان. یورو هم به نوشته این روزنامه از 17000 تومان به 19000 تومان روز گذشته افزایش قیمت داشته. روزنامه آفتاب یزد هم نوشته که اصولگرایان تهدید کردند و در اظهارات خودشون البته که آقای روحانی در جریان حضور در نیویورک نباید دیداری حتی اتفاقی با آقای ترامپ داشته باشه. اما امروز روزنامه ایران یه گزارش منتشر کرده درباره دانشجویان محروم از تحصیل. این روزنامه نوشته که تا پیش از این موضوع دانشجویان ستاره دار و دانشجویان محروم از تحصیل در چند هفته گذشته در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح شده بود، یعنی دانشگاه‌های دولتی دانشجویانی که می‌خواستن برن شماریشون محروم از تحصیل و ستاره دار شده بودند. اما حالا این موج به دانشگاه آزاد اسلامی رسیده. خدا هاشمی گزارشگر روزنامه ایران با چند نفر از دانشجویان محروم از تحصیلی که حالا در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در واقع ستاره دار شدند مصاحبه کرده و اونها گفتن که دانشگاه آزاد کارنامه به این بهشون نداده و اونها رو ارجاع داده به وزارت اطلاعات و گفته برین از اونجا نامه هایی بیارین که ادامه تحصیل شما بلا مانع هست. وزارت اطلاعات هم پاسخ درستی به این دانشجویان ستاره دار دانشگاه آزاد نداده، گفته شما مشکلتون رو دانشگاه آزاد باید حل بکنه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یه گزارش داره درباره افزایش قیمت گوجه فرنگی که به نوشته این روزنامه نسبت مستقیمی داشته با صادرات گوجه فرنگی که 466000 تن به نوشته این روزنامه در 6 ماه نخست سال جاری گوجه فرنگی صادر شده، 46000 تن هم رو به گوجه، و به همین دلیل که بخش بزرگ از این صادرات البته در ماه شهریور و به دنبال کاهش ارزش پول ملی ایران انجام شده قیمت گوجه فرنگی زیاد شده در ایران، چون گوجه کمیاب هست در بازار. این روزنامه نوشته که مردم انتظار داشتن که حالا که لبنیات، مرغ و گوشت گران شده، لااقل گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز در اختیار مردم باشه با قیمت ارزون، که این امکان هم از اونها سلب شده.
صبحانه با خبر امروز.
اما متاسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که
رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه سیاست‌های یکدیگر موضع گرفتند. دو مقام ارشد آمریکا از طرح اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه ایران انتقاد کردند. رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه آلمان در نشست سازمان ملل از برجام دفاع کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. رؤسای جمهور ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنرانی‌های جداگانه‌ای به انتقاد متقابل از سیاست‌های تهران و واشنگتن پرداختند. دونالد ترامپ حکومت ایران را به سرکوب مردم خود، فساد و دخالت در کشورهای دیگر نظیر یمن و سوریه متهم کرد و حسن روحانی آمریکا را به بدعهدی متهم کرد و گفت به دلیل نقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نمیتوان به دولت ایالات متحده اعتماد کرد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست‌ها به نیویورک سفر کرده همراه ماست. هانا، از اولین روز مجمع عمومی سازمان ملل برامون بگو.
بله رویا، این نشست سالانه 73 دور خودش رو روز سه‌شنبه آغاز کرد با سخنرانی رهبران متعددی از کشورهای مختلف که در سخنرانی هاشون مواضع خودشون رو، مواضع کشورشون رو در قبال موضوعات داخلی خودشون و همچنین موضوعات بین المللی ابراز میکنن در یک صحن عمومی. همونطور که اشاره هم کردی، رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز سه‌شنبه از جمله سخنرانان مهمی بودند که بسیاری گمانه‌زنی در باره سخنرانیشون مطرح بود، اما یکی از مشخصه های این دو سخنرانی این بود که رؤسای جمهور ایران و آمریکا در بخش مهمی از سخنرانی هاشون روی صحبت رو به یکدیگر گرفتن و درباره سیاست های طرف مقابل انتقاد کردن و درباره اون صحبت کردن، همونطور که در گزارش پیش رو میبینید.
بزرگترین گرد همایی دیپلماتیک یک بار دیگر در اینجا، مقر سازمان ملل متحد که ده ها رهبر دنیا در آن سخنرانی می کنند.
روز سه‌شنبه با مهمترین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ آغاز شد. آقای ترامپ در این سخنرانی دقایق زیادی رو صرف ایران کرد.
ایران's leaders sow chaos, death.
رهبران ایران آشوب، مرگ و خرابی می‌آفرینند. آنها به همسایگان مرزها یا حق حاکمیت ملت‌ها احترام نمی‌گذارند. به جای آن، رهبران ایران از منابع ملت برای غنی کردن خود استفاده می‌کنند و در خاورمیانه و ورای آن خشونت می‌پراکنند.
ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از ایران سخن گفت و از این گفت که چرا به نظر او تهران به میز مذاکره باز خواهد گشت.
وضعیت ارز آنها خیلی خراب است. همه چیز در ایران در حال از هم پاشیدن است. آنها واقعا باید سربازانشان را بازگردانند چون چاره ای ندارند. چون در همه شهرهایشان شورش شده. آنها مشکلات دیگری هم دارند. برای همین دیگر آنچنان به مدیترانه نگاه نمی کنند. برای همین من فکر می کنم آنها در مقطعی خواهند خواست که مذاکره کنند. ما تا اینجا جواب رد دادیم و این من بودم که گفتم نه، نه آنها. رسانه ها این را غلط گزارش کردند.
چند ساعتی طول کشید تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت تریبون قرار بگیره و پاسخ خودش رو به همه صحبت هایی که دونالد ترامپ و مقام های آمریکایی در این مدت درباره ایران کرده بودند بده. آقای روحانی اگرچه که از موضع ایران دفاع کرد و بارها گفته بود که به میز مذاکره نمیره چون آمریکا حسن نیت نداره، اما گفت از همین مقر سازمان ملل متحد میخواد باب گفتگو رو باز بکنه.
سخن ما روشن است. تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.
بسیاری چشم انتظار این دو سخنرانی بودند، اما در نهایت نه تنها در راهروی سازمان ملل بلکه در عرصه تصمیم گیری هم به نظر نمی آید مسیر این دو رئیس جمهور در این مجمع عمومی به هم نزدیک شده باشد.
در ادامه گزارش آنا کاویانی، جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل همراه ماست. آقای روشندل، صحبت‌های روز گذشته دونالد ترامپ و حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل از نگاه شما چه تأثیری بر وضعیت روابط این دو کشور و چالش‌های بین ایران و آمریکا خواهد داشت؟
با سلام، به باور من یک چرخش معکوسی در حرف‌های هر دو طرف دیده شده که به شروع یک رابطه به گفتگوی سازنده کمک نمی‌کنه. پیام‌های قبلی پرزیدنت ترامپ در مورد آمادگی برای مذاکره بی قید و شرط با ایران و حتی آخرین پیام توییتریش که تایان در صبح روز اجلاس روحانی رو دوست داشتنی توصیف کرده بود، تبدیل شد به مذاکره به شرط تغییر رویه ایران. در کنار این تغییر لحن، طوفان اتهامات، تهدید تحریم‌های جدید و شدیدتر، دعوت از سایر کشورها برای منزوی کردن ایران مطرح. در مقابل روحانی سعی کرد چهره نشون بده که دوستدار نظام بین‌المللی است، مخالف تروریسم، حامی حقوق بشر و متعهد به پیمان‌های بین‌المللی است. علاوه بر اون گفته شد که ایران به شرط بازگشت آمریکا به توافقنامه برجام حاضر به مذاکره با آمریکا خواهد بود. ضمن این که در لابلای حرفای روحانی شدیدترین انتقادات در شخص ترامپ و سیاست آمریکا مثلا در انجام شده. هر دو طرف وضعیت تهاجمی و دافعه داشتن و اینا علائم مثبت امید نیستش، مگر اینکه معتقد باشیم که اوج تخاصم آغاز تفاهم است.
آقای روشندل، با توجه به وضعیت کنونی ایران و حالا صحبتهایی که در سازمان ملل از طرف دوتا رئیس جمهور انجام شد، به نظر شما آیا احتمال داره که این دو کشور سر میز مذاکره بشینن و اختلافاتشون رو کنترل و مدیریت کنن؟
من فکر میکنم برخلاف مورد کره شمالی که تقریبا مذاکره با دردسر کمتری شروع شد، در اینجا میز مذاکره وجود نخواهد داشت مگر اینکه کارت‌های بازی قبلا روی میز چیده شده باشد. نگاهی به نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس سازمان ملل، نزدیک شدن تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به برخی از اندیشکده‌ها مانند اتحاد برای ایران غیر اتمی، در کنار اهرم فشاری که از عربستان و امارات متحده و اسرائیل به کار برده میشه، نشون میده که هر قد مذاکره به عقب بیفته شرایط برای شروع اون مشکل تر میشه. نقطه نظرهای مخالفی که در اطراف شخص رئیس جمهور بر او اثر میگذاره، میتونه روی تصمیم گیری قبلیش مبنی بر مذاکره بی قید و شرط تاثیر بگذاره و مذاکره غیر ممکن بکنه. به هر صورت در تا چند ساعت آینده شورای امنیت هم تشکیل جلسه میده و تقابل احتمالی قدرت‌های دارای حق وتو مثل اروپایی‌ها و روسیه میتونه تا حدودی این معادلات رو تغییر بده. ضمن این که ممکن است برای ایران سیگنال‌هایی از طرف اروپا یا روسیه تعیین کننده باشه که بره به سمت مذاکره یا نره به سمت مذاکره. البته در حال حاضر کانال‌های محرمانه اگه در کار نباشن، هیچ علامت مثبتی برای بازگشت به میز مذاکره دیده نمیشه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. در روزی که مجمع عمومی سازمان ملل شاهد برگزاری سخنرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود، گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی تجمع‌های اعتراضی داشتند. گزارش دیگری ببینیم از هانا کاویانی.
در حالی که سخنرانی‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه انجام می‌شد، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که خود را برانداز می‌دونند در مقابل این سازمان در خیابان زیر باران دور هم جمع شدند تا صدای خودشون رو به رهبران برسونند. گروه‌هایی که از یک سو مدافع براندازی با محوریت شخصی مثل رضا پهلوی هستند و گروه دیگر مثل این گروه که حامی شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق.
این همه جوانای مردم رو چرا کشتن؟ کجایی؟
شاهنشاه، شاهنشاه، روحت شاد.
برای این اومدیم که نشون بدیم اینا باید برن، بحثم نداره، این رژیم باید بره.
پول آخوندار رو که قطع بکنین دیگه نتونن خرج بکنن که بچه های ما رو بکشن، خب این کمک میکنه. الان به اندازه کافی پول دارن آدم کشی میکنن دیگه، کلی این بار از این آدم بیارن بچه ها ما رو میکشن.
این گروهی که الان اینجا میبینی همه افرادی هستن که به شورای ملی مقاومت هستن و به هر حال اینها در این هوای بارونی، در این هوای بعد از جاهای دور بالاخره آمدند و که بخوان صداشون رو برسونن. این که به چه شکلی گروه های دیگر بخوان با هم دیگه جمع بشن، این یک پروسه هستش که داره طی میشه و هر چقدر که ما جلوتر بریم من اطمینان دارم که نقاط مشترک ایرانی ها که به نظر من همون چیزایی هست که شورای ملی مقاومت صحبتشو داره میکنه برای همه روشن خواهد شد.
خامنه‌ای حیا کن کشور ما رها کن.
سپیده دمید راه تو راه حق راه پیروزی.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور روز سه‌شنبه از طرح اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت و ارتباطات مالی ایران انتقاد کردند. آقای پومپو در نشست اتحاد علیه ایران هسته‌ای در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه اقدام اروپایی ها برای ایجاد یک سازوکار ویژه همکاری بانکی و مالی با تهران غیر سازنده است گفت، اروپایی ها با این اقدام خود باعث تقویت ایران به عنوان مهمترین دولت حامی تروریست می شوند.
ایالات متحده به تلاش های بین المللی برای تغییر رفتار ایران از طریق فشار، بازدارندگی و حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. ما خواهان حضور همه کشورها در این ائتلاف هستیم. این جزو مهمترین اولویت‌های دیپلماتیک رئیس جمهوری آمریکا است.
آقای بولتون هم در این نشست با اعلام اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران حداکثری، بی‌رحمانه و شدید خواهند بود، گفت آنهایی که در این شرایط می‌خواهند به ایران تسهیلات مالی و بانکی ارائه دهند، باید خود را برای خطرات این کار آماده کنند. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت ما اجازه نمی‌دهیم تحریم‌هایمان توسط اروپا یا هر کس دیگری نقض شود. روز دوشنبه در پی نشست وزیران خارجه 5 کشور باقی مانده در برجام و محمد جواد ظریف، طرفین بیانیه‌ای صادر کرده و در آن بر تعهد خود به پیگیری اقدامات مشخص در جهت پرداخت پول و تداوم صادرات نفت ایران تاکید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران دفاع کردند. رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از تصمیم همتای آمریکاییش برای لغو برجام تاکید کرد که برخوردهای به گفته وی یک طرفه و قانون جنگل نمیتواند به حل و فصل مسئله هسته ایران منجر شود. آقای مکرون با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت ما می‌دانیم توافق 2015 وین ایران را که در مسیر دستیابی به ظرفیت استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای قرار داشت متوقف کرد. او خواستار گفتگو و چند جانبه‌گرایی در این باره شد. وزیر خارجه آلمان نیز با بیان اینکه ضروری است توافق هسته‌ای با ایران همچنان حفظ شود گفت با خروج تهران از این توافق و تلاش احتمالی آن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ثبات کل منطقه به خطر می‌افتد و این اتفاق کل منطقه را مشتعل خواهد کرد. فرانسه و آلمان ضمن دفاع از برجام خواهان توقف برنامه موشکی بالستیک ایران، تغییر رفتارهای به گفته آنها مخرب ایران در منطقه و آمادگی تهران برای توافقی گسترده تر از برجام شدند. به دنبال حمله مسلحانه 31 شهریور ماه به مراسم رژه نظامی جمهوری اسلامی ایران در اهواز، شورای امنیت سازمان ملل و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی در آمریکا این حمله را محکوم کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه و شماری دیگر از مقامات ایران، دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کردند، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به همین منظور انتشار داد، با تروریستی شنیع و بزدلانه خواندن حمله اهواز اعلام کرد که آن را شدیداً محکوم می‌کند. در بیانیه اعضای شورای امنیت بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در تمام اشکال و مصادیق آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی است. شورای امنیت در این بیانیه تصریح کرده است که هر گونه عمل تروریستی صرف نظر از انگیزه، مکان، زمان و کسی که مرتکب آن شده اقدامی مجرمانه و غیر قابل توجیه است. شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای که در روزهای پیش رو با ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران برگزار می‌کند، قرار است موضوع اعمال تحریم‌ها بر حکومت ایران را بررسی کند. آمریکا هم‌اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیر خود عوامل حمله را افرادی خواند که به گفته او دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است.
تا حالا اونی که تا امروز به من اطلاع دادن کار همین کسانی است که هر جا گیر میکنن تو سوریه و عراق آمریکایی‌ها میرن نجاتشون میدن، کار اوناست. اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربی است.
در ایران سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای از آنچه مثلث شیطانی غربی، عبری و عربی خواند، هدف حمله را پیگیری پروژه انتقال ناامنی به داخل ایران عنوان کرد و هشدار داد منتظر واکنش سخت ایران باشند. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده این اتهامات مقامات ایران را مضحک توصیف کرد و گفت نگران تهدید سپاه پاسداران در مورد واکنش نشان دادن به آمریکا نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون مدرکی دال بر اظهارات و اتهام‌های خود ارائه نکردند. پیشتر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و مایک پومپو وزیر خارجه این اتهام‌ها را رد کردند. ایران در روزهای اخیر علاوه بر اتهام زدن به عربستان، امارات، اسرائیل و آمریکا، سفیران هلند و دانمارک و همچنین کاردار بریتانیا در تهران را نیز احضار کرده است. حمله مسلحانه روز شنبه افراد ناشناس به رژه نظامی در اهواز تاکنون دست به کم 24 کشته و نزدیک به 69 زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این 5 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. کیان معنوی، رادیو فردا.
در شرایطی که بعد از موج تازه تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت ارز تهیه لوازم یدکی کامیون دشوار شده، کامیونداران در ایران از اوایل هفته دوباره دست به اعتصاب زدند. اعتصاب تازه کامیونداران حتی تهدید شدید دادستان شیراز رو هم در پی داشته. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
استارت بزن. کمبود قطعات یدکی به ویژه لاستیک، دو برابر شدن قیمت خرید کامیون نو و افزایش دیگر هزینه‌ها مانند عوارض بالای جاده‌ای و افزایش دلالی بار، مشکلاتی که باعث اعتراضات کامیونداران در ایران و اعتصاب آنها شده، مسائلی که بعد از موج اول تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت ارز تشدید هم شده است. در ایران بیش از 202,000 کامیون فرسوده وجود دارد و مشکلات کمبود لوازم یدکی و مسائلی که بر سر تولید، مونتاژ یا واردات این لوازم بعد از تحریم‌ها به وجود آمده باعث شده معضلات بسیاری برای کامیونداران به وجود بیاید. از سوی دیگر امکان خرید کامیون نو نیز برای کامیونداران سخت‌تر از گذشته شده، چرا که قیمت کامیون نو 2 تا 3 برابر افزایش یافته و برخی شرکت‌های خارجی مانند ولوو سوئد نیز بعد از تحریم‌ها در حال ترک ایران هستند. یکی از مشکلات اصلی کامیونداران مسئله تامین لاستیک برای خودروهای سنگین است، مسئله‌ای که مهمترین مانع برای فراهم کردن آن تامین ارز برای واردات لاستیک محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی پیش از این به رانندگان وعده داده بود طرحی را دنبال می‌کنند که انجمن صنفی رانندگان بتواند با ارز دولتی لاستیک وارد کند.
قرار شد با اولویت ویژه بحث ارز لاستیک به اصطلاح تخصیص پیدا بکنه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، ما الان مقداری لاستیک در گمرکات کشور هست، انشالله هرچه سریع‌تر این لاستیکایی که الان در گمرکات کشور هست بیاد و ما بتونیم توضیح بکنیم بین رانندگان. یه قسمتی
از اما گروهی از کامیونداران در شهرهای مختلف ایران از روز یک شنبه اول مهر ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند. در برخی از شهرها این اعتصاب از یک روز قبل‌تر آغاز شده بود. پس از آغاز موج جدید اعتصاب کامیونداران، برخی مسئولان قضایی دست به تهدید زدند. روز گذشته علی صالحی دادستان شیراز با صدور بیانیه‌ای کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. به گزارش ایسنا، در بیانیه آقای صالحی گفته شده با افرادی که به گفته او با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمات رسانی کامیون‌ها و تردد آنها جلوگیری کنند، برخورد جدی خواهد شد. دادستان شیراز حتی عنوان کرده که اعتصاب کنندگان ممکن است حکم محارب پیدا کنند که در قانون مجازات اسلامی میتواند حتی اعدام در پی داشته باشد. اما اگر کامیونداران دیگر اقدام به اعتصاب نکنند و دست از آن بردارند، هم مشکلات موجود شاید باعث توقف حرکت کامیون‌های آنها شود. مسئله‌ای که محمد جواد اطرچیان، دبیر انجمن شرکت‌های حمل و نقل در ایران، به آن اشاره کرده. او گفته اعتصاب نمی‌کنیم، اما اگر کمک نرسد، بسیاری از کامیون‌های ایرانی زمینگیر خواهند شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی و دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، کاربران ایرانی با هشتگ نو سانکشن نو وار در خصوص تبعات جنگ و تحریم ابراز نگرانی کردند. در مقابل گروه دیگه با هشتگ ایران رژیم چینج یا همون تغییر رژیم ایران، این گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو بازنش می‌کنند. رژیم ایران بذر مرگ و نابودی می‌پاشد. گرچه باستاب گفته‌های دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا در بوته نقد و نظر کاربران قرار داره، اما همچنان حدس و گمان‌ها درباره مذاکره این دو رئیس جمهور و همچنین واکنش‌ها به حمله مرگبار در اهواز جزو هشتگ‌های داغ شبکه‌های اجتماعی بود که مهتاب وعیدی راد به آنها پرداخته.
هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است و بحث‌ها در این باره داغ. نشستی که فرصتی است برای دیدار و مذاکره میان رهبران جهان، و امسال هم مانند سال‌های گذشته دیدار رهبران ایران و آمریکا از موضوعاتی است که توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خودش جلب کرده. دونالد ترامپ و حسن روحانی هر دو در نیویورکند، اما گفتند دیدار نمی‌کنند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با همتای ایرانی خود ابراز آمادگی کرد و حتی وزیر خارجه آمریکا از آمادگی برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. حسن روحانی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC از رد این دیدار خبر داد. ساعتی بعد دونالد ترامپ هم توییت کرد که برنامه‌ای برای این دیدار ندارد. با این حال برخی از کاربران همچنان امیدوارند که مذاکره ای صورت گیرد تا شاید گرهی از مشکلات اقتصادی ایران باز شود، مثل علی که توییت کرد آقای روحانی لجاجت رو کنار بگذارید و مذاکره کنید. اما مهدی گفت هشدار، نظر صریح رهبر این است که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. این به گفته او به منزله حکم حکومتی است. اما در این میان حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز همچنان بحث داغ در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی است، به خصوص پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران که گفت مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد، که این اظهارات واکنش کاربران را به دنبال داشت. تعدادی از کاربرانی که هوادار رهبر ایرانند با استفاده از هشتگ گوشمالی سخت برای دشمن خط و نشون کشیدن، مثل محمد حسینی که نوشت حرف رهبر ایران ردخور نداره و این بارها ثابت شده تروریست ها و حامیان آنان منتظر گوشمالی سخت باشن. آسد پویان حسین پور از کاربران فعال در توییتر هم گفت گوشمالی سخت تهدید نیست، یک خبر است. سجاد ایزد پناه هم با انتشار این عکس نوشت گوشمالی سخت به این قدرت خواهد بود. اما برخی دیگر از کاربران از کوبیدن بر تبل جنگ انتقاد کردند، مثل رضا فرهادی که گفت اهواز جنگ رو دوباره به تصویر کشید، آقایان جنگ طلب، آقایانی که میگویید مملکت شهید میده، تحویل بگیرید. کاربری با نام نسل سوخته هم توییت کرد از حکومتی که برای آغاز جنگ یادواره میگیره و مقاماتش گرد هم میان و جشنی رو با مضمون رژه برگزار میکنن چه انتظاری میتوان داشت جز جنگ افروزی و اقدامات جنگ طلبانه. کاربری با نام دست تقدیر هم اهواز رو پاره تنش توصیف کرد، اما همزمان نوشت نه به اعدام، نه به ترور، نه به جنگ.
مهتاب وعیدی راد بود و شبکه‌های اجتماعی. اما برای اینکه ببینیم که نشست سازمان ملل چه بازتابی در رسانه‌ها و روزنامه‌های صبح امروز در ایران داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات و سخنان آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. اغلب روزنامه‌ها در صفحه‌ای که خودشون بخشی از سخنان آقای روحانی رو منعکس کردن، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت که به کلی صفحه‌ای که خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و سخنان او در مجمع عمومی سازمان ملل با این تیتر که گفتگو رو از همینجا آغاز می‌کنم، و البته روزنامه کیهان نوشته که آقای روحانی گفته که ما در قبال هر حرکتی که آمریکا انجام بده، اگر تهدید کنه ما تهدید میکنیم، اگر نقض کنه ما نقض میکنیم، و در قبال هر عمل همون عمل رو انجام خواهیم داد. روزنامه جهان صنعت نوشته که بعد از این ماجرای سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل و در واقع همزمان با اون، قیمت دلار در بازار ارز تهران به 17,000 تومان رسید. این روزنامه نوشته که چند روز پیش قیمت دلار 15,000 تومان بود، یک روز قبل از این سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل به 16,000 تومان رسید و روز گذشته هم به 17,000 تومان. یورو هم به نوشته این روزنامه از 17,000 تومان به 19,000 تومان روز گذشته افزایش قیمت داشته. روزنامه آفتاب یزد هم نوشته که اصولگرایان تهدید کردند و در اظهارات خودشون، البته که آقای روحانی در جریان حضور در نیویورک نباید دیداری حتی اتفاقی با آقای ترامپ داشته باشه. اما امروز روزنامه ایران یک گزارش منتشر کرده درباره دانشجویان محروم از تحصیل. این روزنامه نوشته که تا پیش از این موضوع دانشجویان ستاره دار و دانشجویان محروم از تحصیل در چند هفته گذشته در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح شده بود، یعنی دانشگاه‌های دولتی دانشجویانی که می‌خواستن برن شماریشون محروم از تحصیل و ستاره دار شده بودند. اما حالا این موج به دانشگاه آزاد اسلامی رسیده. هدا هاشمی گزارشگر روزنامه ایران با چند نفر از دانشجویان محروم از تحصیلی که حالا در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در واقع ستاره دار شدند مصاحبه کرده، و اونها گفتن که دانشگاه آزاد کارنامه به این بهشون نداده و اونها رو ارجاع داده به وزارت اطلاعات و گفته برین از اونجا نامه هایی بیارین که ادامه تحصیل شما بلا مانع هست. وزارت اطلاعات هم پاسخ درستی به این دانشجویان ستاره دار دانشگاه آزاد نداده، گفته شما مشکلتون رو دانشگاه آزاد باید حل بکنه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یه گزارش داره درباره افزایش قیمت گوجه فرنگی که به نوشته این روزنامه نسبت مستقیمی داشته با صادرات گوجه فرنگی، 466 هزار تن به نوشته این روزنامه در 6 ماه نخست سال جاری گوجه فرنگی صادر شده، 46 هزار تن هم روب گوجه، و به همین دلیل که بخش بزرگ از این صادرات البته در ماه شهریور و به دنبال کاهش ارزش پول ملی ایران انجام شده قیمت گوجه فرنگی زیاد شده در ایران، چون گوجه کمیاب هست در بازار. این روزنامه نوشته که مردم انتظار داشتن که حالا که لبنیات، مرغ و گوشت گران شده، لااقل گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز در اختیار مردم باشه با قیمت ارزون، که این امکان هم از اونها سلب شده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. تا چند لحظه دیگه با بخش خبری ساعت 8 در کنار شما خواهم بود.